المستقيم إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حكمة عرشية، فالحركة لما كانت وجودها على سبيل التجدد والانقضاء فيجب أن يكون علتها أيضا غير غارة، وإلا لم ينعدم أجزاء الحركة فلم يكن الحركة حركة. در این حکمت فاعل مباشر حرکت، چون در سابق عرض کردیم در باب حرکت تارتن به فاعل حرکت به معنای مفیض وجود حرکت گفته می شود و اخرى به عنوان محرک که همون فاعل مباشر هست. در حقیقت در این حکمت نظر به فاعل مباشر دارد نه مفیض وجود، چون مفیض وجود هر شیئی حق تبارک و تعالی است، یا بلا واسطه و یا مع الواسطه او مع الوسائط. اما محرک به معنای مفیض حرکت او چیست؟ در شیء متحرک یعنی اون قابل الحرکه، عرض کردیم عبارت است از هیولا که اون قبول حرکت می کند، و حتی حرکات عرضی نیز منتهی می شود به چیزی که ذاتی او تحرک است که ماده باشد و همون هیولا. اما محرک چیست؟ محرک می فرماید نمی شود شیئی باشد که ثابت و غیر متحرک باشد، چون اگر علت حرکت به معنای معتل حرکه امری باشد ثابت، متحرک هم قطعا ثابت خواهد بود، و این خلف فرض است که متحرک نباشد. پس باید اون چیزی که معتی حرکت است و حرکت از او به قابل الحرکه میرسد، او باید خود نیز متحرک باشد. حالا میان یکی یکی حساب میکنن که چه چیزی میشود معطی حرکت باشد. عقل چون تجرد تام دارد از مادیات و از ماده، او نمیشود معطی حرکت باشد، به طور کل چه در افلاک چه در اجسام. معطی حرکت در افلاک یا اجسام عقل که مجرد است از ماده ذاتن و فعلا معقول نیست، چون همون اشکال اول به میان میاد، مجرد محض و مجرد تام با ماده هیچ ربطی نخواهد داشت. از این طرف اون چیزی که خود او مادی صرف باشد در عرض متحرک است، پس بنابراین اونم نمی شود باشد. حالا این رو بیان نفرمودم ولی واضحه، باید یک امری باشد واسطه میان مادی محض و مجرد تام، و اون عبارت است از نفس. نفس باز به اعتبار ذاتش نمی شود معطی حرکت باشد، چرا؟ چون به حسب ذات تجرد از ماده دارد و ربطی به ماده نخواهد داشت. نفس به اعتبار فعل چون مرتبط است با ماده و مادی است، لذا می شود او منشأ باشد برای حرکت. لذا تعبیر می کنه حرکت در افلاک به واسطه نفس فلکی است، در مادیات به واسطه نفسی است که حاکم است بر متحرکات. حرکت لما کانت وجودها علی سبیل تجدد و الانقضاء، چون ضعف شی به حسب وجود هست، لذا حرکت می فرمایند وجود او بر سبیل تجدد و انقضاء هست، یعنی آنن فآنن پیدا می شود، همون جوری که لذا زمان رو میگن مقدار حرکت است، منتظر است از مقدار حرکت. لذا یجب ان یکون علت اون حرکت ایزن غیر غاره، مثل خود حرکت، و الا که اگر علت حرکت ثابت باشد، یعنی اگر علت غیر قاره نباشد ثابت باشد، اجزاء حرکت هم قطعا ثابت خواهند بود، چرا؟ چون علتش باقی و ثابت است. اگر علت ثابت است، معلول هم ثابت خواهد بود و اجزا منعدم نخواهد شد، پس نتیجتاً حرکت دیگه حرکت نخواهد بود. و الا که اگر علت حرکت خود متحرک نباشد، لم ینعدم اجزاء حرکت، اگر اجزاء حرکت منعدم نشد، فلم یکن الحرکت و حرکتن. و این واضح خلفان. خب حالا که این چنین شد، ما بیایم ببینیم چه چیزی است که ثابت است و منشأ است برای حرکت و علت است برای حرکت. ثم ان الفاعل المباشر للحركه لا يكون عقلا، حالا که باید متحرک باشد، عقل نمی شود باشد، عقلا محضا یعنی مجرد تام، ذاتا و فعلا، مراد از عقلا یعنی امری که مجرد از ماده باشد، تماما ذاتا و فعلا. چرا؟ لعدم تغییری، زیرا ما الان گفتیم باید محرک ایزن متحرک باشد، خب عقل که درش تغییری نیست. ولا نفسا من حیث ذات حل عقلیه، نفس هم نمی شود منشأ حرکت باشد. چرا؟ نفس دو جهت دارد، یک جهت ذاتی دارد و یک جهت فعلی دارد. به لحاظ ذات نفس مجرد است از ماده و به لحاظ ذات ثابت است نه متحرک. ذات العقلیه، چرا؟ چون همون جهتی که در وجه اول گفتیم که عقل محض باشد، در جهت ذات نفس هم همون جهت وجود دارد. بل من حیث کونها فی الجسم، یعنی متعلقا بالجسم، نفس به لحاظ این که متعلق به جسم است و در جسم است، به این اعتبار کون فی الجسم، نه مثل حال و محل، کون فی الجسم یعنی هم متعلقا بالجسم، نفس به لحاظ تعلقی که به جسم دارد می شود منشأ باشد برای حرکت. در این صورت پس نفس به لحاظ ذات عقل است، به لحاظ این که متعلق به جسم است می شود طبیعت، پس طبیعت یعنی نفس متعلق به جسم. فیکونو در این صورت نفس به لحاظ تعلق به جسم طبیعت. از الاعراض، منشأ حرکت نمی شود امور عرضی باشد، حالا در توضیح بیشتر این عرض خواهیم کرد. اعراض تابع جوهرند در وجود، در افعال، در آثار، پس اعراض طبیعت و لواحق اون به اصطلاح طبیعت، اینها نمی شود منشأ برای حرکت باشد. ول جسم به ما هو جسم قابل للحركه لا فاعلها، جسمم نمی شود منشأ حرکت باشد. چرا؟ چون جسم قابل حرکت بود و قبلا عرض کردیم در بحث دیروز، فاعل حرکت و قابل حرکت هر دو نمی شود شیء واحد باشد، چون فرمودن محرک مفید است و متحرک مستفید، شیء واحد نمی شود هم مفید باشد هم مستفید، شیء واحد نمی شود هم قابل باشد و هم فاعل. اگر جسم قابل للحرکه به لحاظ جزء مادی، پس نمی شود فاعل حرکت هم باشد. خب نتیجه ای که از این می گیرن، از این صور که عبارت شد از منشأ حرکت، نفس متعلق به جسم که مسمای به طبیعت است، منشأ حرکت در موجوداتی که در عالم طبیعت قرار دارن خود طبیعت است. طبیعت یعنی چی؟ یعنی نفس متعلق به جسم. فالجوهر السوری، یعنی اون جنبه تعلق به جسم شی، اون جوهر سوری که مسما هست، یعنی نفس متعلق به جسم که مسما هست به طبیعت، من جهت کونها مبدا الحرکه عندنا امر سیالون، لذا نفس از چه جهت سیال است و به چه جهت ثابت و باقی؟ میفهم نفس به لحاظ تعلق به جسم سیال است، ولی من حیث ذاتها چی؟ ثابت و باقی است. لذا جهت بقای موجوداتی که در وعاء حرکت قرار میگیرن همون نفس است به لحاظ ذات. حالا اینو دقت داشته باشید، مثلا انسان از ابتداء انعقاد نطفه تا اون آخرین لحظه‌ای که در این نشأه طبیعت قرار دارد دائما در حرکت و تبدل و تغییر است. جهت ثبات او چیست؟ آقا نفس، ولی نفس نه به ما هو متعلق بالماده، بلکه به لحاظ ذاتش، چون ثبات نفس به لحاظ ذات خودش بود و تغییر به لحاظ تعلق به طبیعت، لذا به جهت تعلق به طبیعتش جهت ثبات متحرک نیست. جهت ثابته، جهت ثبات متحرک اون جنبه ثابت شیء است و جنبه ثابت نفس عبارت بود از اون بعد به اصطلاح ذاتی او. پس جوهر سوری یعنی نفسی که متعلق است به جسم که مسمای به طبیعت است، از جهتی که مبدع حرکت هست می شود چی؟ سیال. چرا؟ چون گفتیم به لحاظ طبیعت سیال است و فاعل الحرکه خود نیست چی؟ سیال شد، خود نیز متحرک شد، چون گفتیم نمیشه منشأ حرکت ثابت باشد. پس نفس به اون بعد تعلقیش مبدع حرکت است و به این بعد نفسم متحرک است، ولی به بعد دیگر که بعد ذاتی نفس باشد تعلق ندارد در اون جهت به بدن و نتیجتاً ثابت هم هست و همون هم جهت ثبات متحرک است. پس نفس به اون بعدی که تعلق به ماده دارد که مسمای به طبیعت هست هم متحرک است و لذا منشأ حرکت می شود. مبدأ الحرکه عندنا، این جوهر سوری به لحاظی که مسمای به طبیعت است ولی به اعتبار ذات مسمای به طبیعت نیست، اون عقل است، مسمای به عقل می شود. عندنا امر سیال ولو لم یکن امرا سیالا متجدد از ذات لم يمكن صدور الحركه عنها لاستحاله صدور متغير عن ثابت. متغير از ثابت به اون جهت ثباتش نمیشود صادر بشود، چون ثابت فاقد تغییر هست و تبدل، فاقد شی موتی شی نمیشود باشد. پس از همین بیان بعضی خواستن ربط حادث به قدیم را هم بیان کنند که ربط حادث به قدیم متغیر به ثابت این است که واسطه‌ای بین هما هست که اون واسطه دو جهت دارد، یک جهت ثابت و عدم تغییر تجرد از ماده و یک جهت تعلق به ماده. با اون جهت تعلق به ماده مادیات را مرتبط می سازد به مجردات، پس در حقیقت مثل یک حلقه واسطه بین مجرد تام و مادی صرف است. نفس خودش منشأ حرکت شد، ولی به واسطه این فعلی که چون در حقیقت فعل حرکت فعل نفس است، نفس به واسطه این افعال ترقی میکند تا جایی میرسد که دیگه در فعالیتش نیاز به این آلات و ابزار ندارد. در ابتدای امر که متعلق به بدن می شود این افعال صادره از نفس بل آلات کمال می شود برای نفس، ولی افعال صادره از خود نفس است. نهایت بعد اصلا در مقام موت همینه، چون به حالت می رسن در همین بحث، در همین اشراق انشاءالله، که موت در حقیقت این است که نفس کامل شده است در فعالیت خودش، دیگه نیازی به این بدن به عنوان آلت ندارد در هر طرفی که سیر کرده باشد. به تبع به جهت ذاتش ندیگه، به همون جهت تعلقیش، لذا تا وقتی که تعلق به بدن هست حرکت هست، ولی تا تعلق به بدن تمام شد این تعلقش قطع شد دیگه حرکتی هم در نفس نیست، دیگه ترقی نداره، دیگه ترقی و تنزل همش مال همینجا هست. ترقی نفس فقط در این نشئه ای که در دار حرکت است، بعد از انقطاع حرکت دیگه نفس ترقی نداره. فعل صادر از خودش است عرض کردیم و بله از خارج نیست، ولی که از اعمالی که شخص انجام میده موجب ترقی اوست، ولی که در هر بعدی که برود تکامل در همون بعد می تا وقتی که در مسیر حرکته. نفس ثبات دارد، ولی لازمه تکامل او معناش این نیست که یعنی تغییر درش باشد، بلکه لازمه ثبات او این است که حافظ می شود تمامی متغیرات را، لذا جهت حافظه شی متحرک که از ابتدای حرکت تا انتها هست به همون جهت نفس، لذا از اول تا آخر می گه همون زید. این به چه اعتبار زید هست؟ به اون جهت تعلقی به بدن، این اعتبار که متغیر است، اون جهت ثابته ای که انبیس مجرد از ابتدا تا انتها کمالش همین است که قبلا در صدور فعل از او یه محتاج آلات بود که بدن است، حالا که تکامل پیدا کرده است احتیاج به بدن دیگه نداره. این بچه ایست که مرحوم صدر متعالین اختیار کردن در جهت موت. فالجوهر و سوری که مسمای به طبیعت است، از اون جهتی که مبدع حرکت است، در نزد ما امر سیالون، چون اون بعد تعلقی اوست، این به اعتبار بعد تعلقی محرک است. فیکونو ایزن مثل متحرک متحرکن، ولو لم یکن امرا سیالا، اگر امر سیال و متجدد و ذات نباشد، جوهرن متغیر و متبدل نباشد، لم یمکن صدور حرکت از او. چرا؟ لاستحالت صدور المتغیر به ما هو متغیرون عن ثابت به ما هو ثابتون. و اما ما ذکروه من لحوق تغییر به هافل خارج من تجدد احوال قرب و بعد من غایت المسافه و مبدعها فغیر و مجدن. عرض کردیم بالا اشارتن فرمودن ایشان که از الاعراض و تابعه و الجسم به ما هو جسمون قابل، و بودن بعضی ها مبدع حرکت و فاعل مباشر حرکت را عبارت قرار دادن از لواحق و اعراض طبیعت، نه خود طبیعت. طبیعت را به طور کل ثابت می دانن و غیر متغیر. این وجه می فرماید صحیح نیست. چرا؟ چون کل ما بالعرض لابد من ان تنتهی الى ما بالذات، اون امری که ذاتی و حرکت است باید یک جو امر جوهری باشد، و این نیست الا طبیعت که در حقیقت طبیعت جوهری بود متغیر الذات. و اما اون چرا که مشهور و معروف از حکما قائل شدن در باب مبدع حرکت و فاعل حرکت، ما ذکروه فی باب فاعل الحرکه، که چی گفتن؟ من لحوق تغییر بها فی الخارج من تجدد احوال قرب و بعد، گفتن ملحق می شود و عارض می شود تغییر به طبیعت در خارج از ناحیه تجدد احوال طبیعت، به لحاظ این که قرب به مبدع غایت پیدا بکند یا بعد از مبدع پیدا بکند، مبدع مسافت، از ناحیه قرب الالغایه و عدم قرب حرکت حاصل می شود، از ناحیه بعد از مسافت، از مبدع مسافت و قرب از مبدع مسافت این معنا حاصل می شود. این می فرماین از غایت المسافه و مبدع المسافه، من غایت المسافه رو به قرب بزنید، به نفع لفظ و نشر مرتب، مبدع المسافه رو به بعد بزنید، یعنی قرب من غایت المسافه و بعد من مبدع المسافه. این ما ذکروه غیر مجده. خلاصه آقا، عروض تغییر احوال بر طبیعت، اینها حاصل حرفشان این است که گفتن کفایت میکند که بگیم این امر عرضی به لحاظ او طبیعت شده است مبدأ حرکت، لازم نیست در ذات طبیعت حرکت باشد، و صدور حرکت از طبیعت متوقف بر این که تغییر در ذات طبیعت باشد نیست. این را مشهور گفتن. چرا آقا این غیر مجدن؟ از مبدأ و هذه الاحوال فی الحرکات الغیر الارادیه به نحو قیاس صبر و تقسیم می فرماین. خب حالا ما سوال میکنیم این حرکات عرضی مبدأ این احوال در حرکات غیر ارادی، که حرکت نفس رو نمیخوای بگیم، در حرکات غیر ارادی، یا طبیعت هست یا فاعل قاصری است در خارج که قصر نه دائمی است نه اغلبی. خب در هر دو صورت که امریس عرضی ینتهی الى طبیعت ایزن، و تجدد ماهی مبدأ له یوجب تجددها. خب اگر به طبیعت برگشت، تجددی چیزی که مبدأ است برای این حرکت در او، موجب تجدد خود طبیعت ایزن خواهد بود. فیعول الامر الى ما ذکرناه، که منشأ حرکت باید خود طبیعت باشد، و طبیعت خود او باید ذاتن و جوهرن متحرک باشد، نه اینکه حرکت به حرکت عرضی منشأ شده باشد که او بشود مبدأ حرکت. حرکت عرضی باید منتهی بشد به حرکت ذاتی، و حرکت ذاتی در اینجا لا یتصور الا به اینکه خود طبیعت متحرک باشد. حالا بعضی ها دقت بفرمایید، برای این که به این اشکالی که استناد متغیر به ثابت بشود تخلص پیدا بکنن، آمدن مطلب رو یک جوری دیگری فرض کردن. گفتن ما دو تا سلسله در ذهن خودمان فرض میکنیم. این دو تا سلسله، یکی از اینها عبارت است از سلسله ای که نسبت به اصل حرکت در مسافت باشد، یعنی خود هر سلسله حرکت در مسافت را مثل یک زنجیری که دارای حلقات متعدده هست در نظر بگیرید. این یک سلسله. سلسله دوم هم متشکل از حالات مختلفی است که در شیء متحرک به لحاظ قرب و بعد حاصل می شود. هر یک از اجزای سلسله دوم را به یکی از اجزای سلسله اولا مستند کنید، در نتیجه مبتلا به استناد متغیر الی ثابت نخواهید شد. دو سلسله را در کنار یکدیگر قرار بدین و مستند کنین قطعات هر یک از سلسله دوم را به قطعات سلسله اولا. اینجور خواستن به اصطلاح فرض کنن. ببینیم این حرف اصلا درسته یا نه. ولا یکفی در استناد متجدد الی ثابت، که عمده اشکال ما هست، ما میگیم آقا متجدد نمیشود به ثابت مستند بشود. قوم آمدن گفتن نه، میشود مستند. طبیعت رو شما متغیر ندانید، طبیعت ثابت است. ناید امر حرکت عرضی کفایت میکند برای استناد متحرک به او. این وجه اول بود. حالا این آمدن نحوه دیگری فرض کردن که چون او رو گفتیم باز برمیگرده، خب هم حرکت عرضی باید برگرده به حرکت ذاتی، و حرکت ذاتی عبارت اخرى این است که طبیعت خودش متحرک باشد. پس این برگشت به همون حرف اول. ولی برای اینکه کلام مشهور رو درست کنن، آمدن از این راه وارد شدن. گفتن ما دو سلسله فرض میکنیم که ثابت با هر جزئه از این دو سلسله علت میشود برای جزئه دیگری و بالعکس. مثلا به لحاظ سلسله اولا را عرض کردیم، سلسله ای که متشکل از اصل حرکت در مسافت و مسیر حرکت باشد، که خود حرکت را به اجزای متعدده شما تصور کنید. سلسله دوم را متشکل از حالات مختلفی که در شیء متحرک حاصل شود به لحاظ قرب و بعد نسبت به مبدأ و غایت. این دو تا سلسله. پس دو سلسله معلوم شد که چیز، سلسله اولا متشکل از اجزای خود حرکت، سلسله دوم حالات عارضه بر شیء متحرک به لحاظ قرب و بعد. بعد نتیجتاً متحرک از هر جزء از مسافت که علت است برای قرب او به نهایت مسافت، این را علت قرار بدیم برای حصول متحرک در جزء دوم، یعنی در جزء سلسله دوم از مسافت. و باز حصول متحرک در جزء دوم از مسافت علت می شود برای قرب او مجددن تا به طرف منتها، و در جزء دوم علت برای حصول قرب باز برای غایت مسافت می شود، ولی نه به نحوی که دور لازم بیاید که توقفشی الان نفت. یعنی جزء اول برای جزء اول از اون، ولی جزء اول از اون برای جزء دوم از این سلسله. اینطور اگه باز جزء اول از اون سلسله اولا برای جزء اول از این سلسله دوم باشد، توقف شی بر نفس است با یک واسطه. و اینجور نگه جزء دوم از سلسله دوم علت برای جزء اول از سلسله اول، ولی جزء اول از سلسله اول علت برای جزء دوم از سلسله دوم، جزء دوم از سلسله اول برای جزء سوم از سلسله دوم و هاکذا. لا علاوه چند دوری اینه. خب این چرا فایده ندارد؟ توضیح میدیم. ولا یکفی در استناد متجدد الی ثابت در متحرکات، که بگیم منشأ حرکات خود طبیعت است و در طبیعت هم ملتزم نشویم به حرکت او که ما ملتزم شدیم، مثل قوم حرف بزنیم. این را بخوایم درست کنیم از باب فرض دو سلسله که یکون ثابت مع کل جزء من احد السلسلتین، علت برای جزء از اخرى یعنی سلسله اخرى، و بالعکس ثابت از اون سلسله اخرى متحرک از سلسله اخرى علت باشد برای جزء ثابت از احد السلسلتین، ولی نه برای همون جزء اول بلکه برای جزء دوم. چرا لا یکفی؟ بیان لا یکفیس علت او فان الکلام عائد الی لهوغ هما. میگیم این به اصطلاح دو امری که عارض بر این دو سلسله میشوند الا لهوغ هما معن من عین حسلا بعد ما کان الاصل ثابتن. شما مگر اصل و حسب الفرض ثابت نگرفتید که خود طبیعت است؟ این دو تا سلسله متغیر از کجا پیدا شدن؟ ما در اون صدور اولین متغیر داریم بحث میکنیم، او از کجا پیدا شد؟ مبدأ او اگر ثابت باشد که باز همون محظور اول است، ثابت فاقد تغییر است، از ثابت به ما هو ثابتون متغیر صادر نمیشود. اگر بگید امر عرضی است، امر عرضی باید برگردد به امر ذاتی، لذا میفرماید من این حسلا بعد ما کان الاصل ثابتن، یعنی اصل سلسله که طبیعت است ثابت است. اگر بگید این اعراض، میگیم ول اعراض و عین ما کانت فیه ثابت است، کلمه بالا فرمودن اعراض در وجود، در افعال، در آثار کلن تابع جوهره، باید منتهی بشن به یک امر جوهری. فلیس چاره ای جز این که ما بگیم آقا طبیعت ذاتن چیست آقا؟ متغیر. بل الحق ان طبیعت به ذاتها امر سیال، انما نشأت وجودها بین مادت شأنها القبول و الزوال و فاعل محض شأنه الافاضه، فلا یزال ینبعث من الفاعل امر و ینعدم فی القابله ثم یجبرها به ایراد البدل. کار فاعل دائما فیضان هست، قابل به لحاظ ضعف وجودی که دارد هر جزئی از فیض را که از قابل از فاعل قبول کرد از دست میده، لذا اون همینطور آنن فآنن به او افاضه میکند، شیئن فشیئن به او افاضه میکند. حق این است که طبیعت به ذاتها، یعنی طبیعت ها، طبیعت چی بود آقا؟ نفس به لحاظ تعلق به بدن، این طبیعت به ذاتها امر سیالون، انما نشأت وجودها بین مادتین که همون هیولاست که شأن و حل قوت و زوال و فاعل محزن که شأن او افاضه هست، فلا یزال ینبعس از فاعل امری که طبیعت است و ینعدم فی القابل که ماده است، ثم یجبر طبیعت اون به اصلا این جنبه خسرانی که در قابل بوده است به ایراد البدل. بدل چیز آقا همون بار دوم، حرکت بار دوم. و ها کذا علل اتصال، فذالک الامر اون امری که دائما افاضه می کند او در حقیقت طبیعت است. خب حرکت چیست؟ پس طبیعت شد آقا مبدع حرکت. خود حرکت چیست؟ خود حرکت هو الخروج، نفس الخروج من القوت علل فعل. چه چیزی خارج می شود از قوه به فعل؟ ماده. فس حرکت نفس خروج از قوه علل فعل می شود حرکت، اون چه که خارج می شود از قوه علل فعل ماده است. طبیعت چیست؟ ما بهی یخرج، اون چیزی که به وسیله او خارج می شود ماده از قوه به فعل عبارت است از طبیعت که فاعل حرکه بود. فترکیب بینهما، یعنی بین ماده و طبیعت که در حقیقت همون صورت نوعیه می شود، درست می شود، ترکیب بینهما اتحادیون که از مجموع این تعبیر می کنند به چی آقا؟ صورت نوعیه، که مجموع به اصطلاح طبیعت و به اصطلاح ماده مجموعا می شود آقا صورت نوعیه. و اما المخرج فهو جوهرون آخر، یعنی فاعلی که هیولا را به صورت بسه میرساند اون جوهری است ملکوتی اگر مفیض وجود باشد، یا جوهری است فلکی اگر مراد مفید حرکت باشد. در ابتدای امرم عرض کردیم فاعل تارتن به معنای مفیض وجود حرکت و اخرى به معنای مفید خود حرکت، نه مفیض وجود او، یعنی فاعل به معنای محرک، فاعل به معنای مفیض وجود امران عقلیون بالاخره منتهی میشود به حق، و اما به معنای مفید الحرکه عبارت شده از طبیعت. و اما المخرج اونی که خارج کننده است ماده را از قوه به فعل، طبیعت را از قوه به فعل، فهو جوهران آخر ملکیان، اگر به معنای مفید وجود در نظر بگیریم، او فلکیان اگر به معنای مفید حرکت در نظر بگیریم، برای تردید نیست، برای تنویع است که اگر به معنای مفید وجود باشد ملکیان، اگر به معنای مفید حرکت باشد فلکیان. و صلی الله علی محمد و آله.